بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام منتهي به سه موضوع بسیار مهم شد. ایمان، ظرف ایمان، انسان مؤمن. ظرف ایمان قلبه، طبق آیات قرآن مخصوصا دو آیه از سوره مبارکه حجرات، یا انسان به خاطر قلب مردود خداست، یا انسان به خاطر قلب مقبول خداست. ملاک این که خداوند مهربان انسان رو قبول بکنه قلبه، هم ملاک این که انسان رو رد کنه، مردود بدانه، قلبه. البته این دعایی که قرائت میکنم یه بحث گسترده‌ای رو لازم داره، ولی ضرورتاً باید به ترجمه مختصرش قناعت کنم. اونقدر که شما عزیزان رد و قبول رو با محوریت قلب بیشتر عنایت کنید، بیشتر براتون روشن بشه. قالت الاعراب آمنا، با توجه به اینکه ظرف ایمان قلبه، آیا خطاب به پیغمبر عظیم الشأن اسلام اعراب میان پیش تو به تو میگن که آمنا، ما ایمان آوردیم. قل، به اونها بگو دروغ میگین. لم تؤمنو، ایمان نیاوردید. علت این که میگم دروغ میگین، راست نمیگین، اون هم در محضر پیغمبر من دروغ میگین، در برابر علم من به همه وجودتون دروغ میگین، اینه. بلما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان راهی به دل شما پیدا نکرده. ایمان یه حقیقتیه، دل شما هم یه عضویه. بله، اگر شما که دارین دروغ میگین و ایمان به قلب شما راه پیدا نکرده، قلب خالیه، پوچه، اگر تصمیمتون بر این شد که حقایق ایمانیه رو باور بکنید و بر اساس اون باور از خدا و پیغمبر پیروی کنید، حرفاشونو گوش بدید، ان تطیع الله و رسوله، اگر این گونه شدید، حالا که نشدید، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، عمل شما یه شجره سرسبز زندهی میمونه، شم نمیشه که برگاش خوش بشه، شاخهاش خوش بشه، تنش خوش بشه، ریشش نابود بشه. ان الله غفور رحیم، بیاین از این دروغ زشتی که پیش پیغمبر من مطرح کردید توبه کنید. من شما رو می آمرزم، رحمتم رو نصیب شما می کنم. مؤمن کیه؟ شما که نبودید، شما قلبتون خالی بود و دروغ گفتین. من پیغمبر من از دروغتون خبر دارم، من میدونم دروغ میگین. اما حالا مؤمنو به شما دروغگوها معرفی بکنم که مؤمن کیه؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. چقدر زیباست. من با این آیات بیشتر عمق روایاتو میفهمم چرا اینقدر مؤمن تعریف کردم. مؤمن کسیست که به درستی و به حقیقت خدا رو باور کرده. باور خدا هم کار مشکلی نیست. در جلسه گذشته دیدید میشه با 5 دقیقه خدا رو باور کرد و این باور رو دیگه از دست نداد. یه باور ثابت. و پیغمبر رو باور کرده. ثم لم یرتابو. و به این باورش هم خدشه وارد نمیشه، زخم نمیخوره. تا زنده است. این ایمان به خدا و پیغمبر در قلبش یه چراغ روشن ثابته. و جاهدو به اموالهم، بندگان مؤمن من که منو باور کردن و پیغمبرم رو ثروت اسیر ندارم. ثروتی که در بخل زندانی شده باشه ندارم. خیلی هاشون خوب پول در میارن، خدا هم مثل رود براشون ثروت جاری میکنه، ولی بر اساس اون باورشون نسبت به خدا و پیغمبر مشتاقانه دست به جیبن. با پولشون جهاد میکنن. جهاد یعنی چه؟ جهد لغت عربیه، به معنی کوششه، به معنی تلاشه. با این پولشون وارد انجام هر کار مثبتی که اقتضا بکنه میشن. هر کار مثبتی. وقتی 1 میلیارد سرمایه بهش دادم، 1 سال کار کرده، خوش بوده، در رفاه بوده، زن و بچهش هم در رفاه بودن، میاد اول فروردین، اول محرم، اول مارمزون میشینه حساب میکنه، میبینه از این 1 میلیارد تومان خرج 1 سال در رفته 10 میلیون تومان اضافه داره. من اینجور مؤمنا رو دیدم، پدر خودم رو دیدم، کاسبای تهرون رو که بچه بودم دیدم، بعضی کاسبای شهرستانا رو دیدم. وقتی دفترشو حساب میکنه، جنسا رو حساب میکنه، خرید و فروش رو حساب میکنه، مخارج سالش رو جدا میکنه که خوردم و پوشیدم و سفر رفتم، برای بچه‌م عروسی کردم، مهمونی گرفتم، حالا 10 میلیون اضافه دارم، در جا 2 میلیونش رو جدا میکنه، چون خدا میگه 2 میلیونش رو بده به من، 8 میلیون تومان باقی ماندارم باز خودت بخور، من نمیخوام. مؤمنه، نمیتونه نپردازه. مؤمنه، نمیتونه مال خدا و اهل بیت و بی اجازه خدا و اهل بیت قاطی اموالش بکنه، چون این 2 میلیون تومان که بیاد تو اون 1 میلیارد و مغازه میشه حلال مخلوط به حرام. یقینا که بعضی از فقهای شیعه طبق آیات و روایات میگفتن این 2 میلیون تومان که داده نمیشه، قاطی مال سال دیگه میشه، اگر با پول قاطی شده با این 2 میلیون تومان احرام بخره ببره مکه بپوشه کل حجشو که انجام میده باطل. تمام نمازا رو اگه از این پول قاطی شده لباس بخره باطله. ولی مؤمن گیر این حرفا نیست، مؤمن خیلی آزاده، خیلی راحت. مؤمن میگه از رحم مادر تا اینجا مرتب سفره برام پهن کرده پروردگار، حالا میگه بعد یه سال یه پشتخواب از این نعمت منو به خودم برگردون. نه نمیگه، بی ادب نی، جسور نیست، بی تربیت نیست، آلوده به بخل نیست، با مالش جهاد میکنه. این یه نوع جهاده، مدرسه سازی، مسجد سازی، حوزه سازی، این که 10 نفر رو بفرسه کربلا، این که 10 تا رو بفرسه مشهد، این که خرج یه عروسی رو بده، خرج یه عزاداری رو بده، همه اینا زیر عنوان جهاده. حالا یه مؤمنیه که پول نداره، یه درآمد به اندازه اداره امور زندگیش داره، تمام راه‌های اضافه تر گیرش اومدن بسته. گاهی هم اینجوری میشه، گاهی پروردگار عالم جیب بندش رو پر نمی کنه. حالا یا دلش نمیخواد پر کنه یا نه جنبه امتحان داره. من که میگم امیرالمومنین در دعای کمیل میگه انک فعال لما تشا، تو خدایی هستی که هر کاری بخوای میکنی و هر کاری هم که میکنی درسته، مثبت. نمیخواد به بندش پول بده، ولی بنده مؤمنش جا هدف به امواله، بازم دست از این کار جهادی نمیکشه، میگه نمیتونم. یه 2 تا جریان بسیار شیرین و زیبا براتون نقل بکنم، یکیش که برای خودم پیش اومد خیلی شیرین، یکیشم به یه واسطه براتون تعریف میکنم بسیار شنیدنی. بسیار برای پول دارا خیلی خوبه، برای بی پولا هم خیلی خوبه، اما اونی که به واسطه شنیدم، شما ندیده بودید، منم ندیده بودم، یه مقدار سالای گذشته تر گوشه صحن حضرت ابی عبدالله الحسین یه قناسی داشت، خونه یه نفر دست فروش که حالا ارث باباش بوده یا جوونی خریده بوده، هنوز حرم و توسعه نداده بودن، اومده بود داخل گوشه صحنه، اون قسمت رو از زیبایی انداخته بود. مدیریت حرم بنا گذاشت خونه رو بخره بندازه داخل حرم، این گوشه رو با سه گوشه دیگه از نظر طرح و نقشه یکی کنه. به پول عراق اون خونه مثلا اون زمان 10,000 دینار عراقی می‌ارزید، میشد حدود 30,000 تومان پول ایرانی. صاحب خونه رو دعوت کرد، یه دست فروش بود، زن و بچه داشت، صبح ور می داشت اجناسی رو با دستش می گشت تو کربلا می فروخت، زندگیش رو اداره می کرد، پول برق خونه رو می داد، پول خرج زن و بچهش رو می داد. بهش گفتن که این گوشه صحن به خاطر خونه تو خیلی قیافه نامناسبی داره، خونه تو بفروش به حرم. گو نمی فروش. گودن ما خونه تو قیمت کردیم 10,000 دینار عراقی، 15,000 دینار میدیم. گو نمی فروش. گفتن 20,000 دینار میدیم. گو خونمه ملکمه نمیدم. گفتن برای امام حسین میخوایم. گو بخوای. من خود امام حسین اگر الان بود به من زور میگفت، میگو خونه تو بفروش به من. باش. برای چی اسم سید و شهدا رو میارید وسط؟ شما خریدار خونه من این دو برابر قیمت نمیدم. خداحافظ خداحافظ. پیغام دادم 3 برابر قیمت میخرید، 4 برابر میخرید، 6 برابر میخرید. گو نمیدم. اگه این پولو میگرفت یک خونه 400-500 متری تو کربلا میخرید و بچه ها رو زن میداد و دخترها رو شوهر میداد و خیلی پول بود. گو نمیفروشه. گونم خو نمیفروشه چیکارش کنیم؟ ما که نمیتونیم این خونه رو به زور از دستش نداریم، متوسل به دولت هم بشیم میشه قصبی. ابی عبدالله راضی نیست. باریکلا به اونایی که از قدرتشون سوء استفاده نمی کنن. فقط باریکلا. سوء استفاده از قدرت خیلی زمینا، ملکا، مغازه های مردم و تبدیل به ملک قصبی و حرام می کنه. چه بسا که صحاباشم تا آخر چشم گریان داشته باشن و بمیرن. قضیه دیگه خاتمه پیدا کرد. گفتن ما تا 10 برابرم که خریدیم نداد و رهاش کنیم. بعد 4-5 ماه مدیران حرم گفتن من اولین دعای کمیلی که کربلا خوندم دیگه هم موفق به خوندن نشدم تو همون قطعه صاحب این خونه بود. حرمم بلنگو دادن به همون، جمعیت خوبی هم بود. بعد 3-4 ماه با سند خونه اومد دفتر حرم، گو کدوم محضر بیام خونه رو واگذار به حرم بکنم. اینم سندش. گفتن چند؟ گفت تو محضر میگم. گفتن یه قیمتی بگو حرم بتونه بده. گفت قیمت میخواین چیکار؟ مگه این خونه رو نمیخواین؟ بیاین محضر، اونجا پولشو میگم. رفتن محضر، به محضری گفت بنویس انتقال به حرم بده، امضا کرد. به مدیران حرم گو امضا کنی. گفت خونه ملک ابی عبدالله شد یا نه؟ گفتن آره. گفت من که میگفتم خونه رو نمیفروشم، چون اتاقاش نمور بود، بعضی جاهاش ترک خورده بود، بعضی جاهاش تیر چوبی کهنه شده بود، من 3 ماه از خرجی زن و بچه‌ام با اجازهشون زدم، به جای آبگوش نون ماست خوردم، به جای نون ماست نون خالی خوردیم، پول جمع کردم، معمار رو بردم، خونه رو تعمیر کردم، شده عین عروس، پولشم نمیخوام، خونه مال ابی عبدالله. گفتن خب خونه ای که ما خراب میخواییم بکنیم 3 ماه پیش همون خرابه رو میدادی. میگم من نمیتونستم آشغال بیارم سر سفره ابی عبدالله، نمیتونستم. مؤمن نمیتونه، چیکارش باید کرد؟ نمیتونه مؤمن. جاهدو به اموالهم و انفسهم، بندگان مؤمن من تنبل نیستن، بندگان مؤمن من در کار کردن، در دویدن دنبال کار مردم، آدمای شادی هن، آدمای با نشاطی هن، آدمای متحرکی هن، خواب و خور زیادی ندارن، حرکتی هم نمیتونن تنبل باشن، از دستشون بر نمیاد، اهل جهاد با جانن، با بدنن، با زبانن، با قلمن، نمیتونن بشینن. این اقتضای باور واقعی به خدا و پیغمبره. خانه یه مؤمن دست فروش، اما یه ضعیفتر از این دست فروشو براتون بگم. اصفهان ایام دهه آخر سفر 10 سال پیش منبر میرفت، صبح 6:30 خونه ای که منبر رو گذاشته بودن 1500 متر بود، 5 تا خونه عین این خونه ساخت یه نفر بود، اونا رو هم داده بودن دست منبر، پر می شد. روزای بعدش هم پیاده رو و نهایتا خیابون شهید مطهری رو بند می آورد. آقایی که من خونش بودم صاحب مجلس نبود، از رفقای گذشته من بود. من اصفهان که می رفتم اونجا، منبرم جای دیگه بود. یه روز این آقا به من گفتش که یه پارک در اصفهان درست کردن 20 کیلومتر دنبال رودخانه زاینده رو، میای بریم قبل از منبر اونجا قدم بزنیم یه ورزشی بکنیم؟ گفتم بله. دو باید با ماشین بریم، دوره. پارک پله میخورد میرفت پایین، چون کنار رودخونه ماشین رو بالا پارک کرد، اپلا رفتیم پایین. یه 4-5 کیلومتر پیاده روی کردیم تو درخت ها و گلا، دیگه نزدیک منبر شد، برگشت. یه 200-300 قدم مونده بود به پله ها، بغل آب دیدم یه پیر مرد قد بلند نشسته، یه کیسه بغل دستشه، یه سنگ. از تو کیسه نون خشک در میاره، دو جور میکوبه، یه جور نون خشکو بیشتر میکوبه، خیلی نرم میشه کنار میذار، یه جوری خود زبرتر میکوبه. رو خاک هم نشسته بود، بغل رودخونه اسفالت نبود، منم اومدم رو خاک رو به روش نشستم. مردم مومن فضولی مثبت هم دارن، چون تو این فضولی های مثبت خیلی چیز گیرشون میاد. من رفتم برو فضولی کردن، نشستم گفتم پدر چی کار میکنه؟ گفت منزل ما دهیه که دور میبینی اون طرف رودخونه است. من 20 سال بازنشسته آموزش و پرورشم، 35 سال تو مدرسه معلم بودم، حداقل میگفت من در اون 35 سال 10,000 بچه رو مؤمن و متدین بارو بردم. خیلی هاشونم میبینم، میام سلام میکنن، احوال پرسی میکنن، حقوقم در حدیه که خرج خودم و خانومم و هفته یه بار دوتا پسر و دوتا عروسم و دخترم جمعه میان خونم، مهمونی دیگه هم نمیتونم بگیم. تو هفته به همسایه هم گفتم هر چی نون میمونه نمیخورین من میام در خونتون میگیرم، نونای مونده خودمونم ور میدارم. هر روز 5 صبح، اون وقت تابستون بود، بعد نماز میام بغل رودخونه، یه مقدار نونا رو ریزتر میکوبم برای ماهی ها، یه مقدار درشتر میکوبم برای کلاغا و کبوترا و گنجیشگاه. گویا خود دیگه بیشینی هم مشتری های نونخور آبم میان جلو و هم سر و کله کلاغا و کبوترها و گنجیشگاه پیدا میشه. مرتبه 2,000-3,000 ماهی اومدن لب رودخونه. حیوانا شعور دارن، میدونین که جمادات هم شعور دارن، میدونین که درخت هم شعور دارن، آسمان ها و زمین شعور دارن، شعورشون هم تو سوره اسراء بیان شده. اینم خودش بحث زیبای عالیه، این من شیئن الا و یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تمام موجودات کل، هیچی رو خدا جدا نکرده، کل شعور دارن، تسبیح میگن، حمدم میگن. گوه الان میام، ماهی ها اومدن، سهم اونا رو داد، سهم کبوترا و کلاغا و گنجشکارم ریخ جلوتر. گوه اونا هم الان میان. گو 20 سال هر روز زمستون و تابستون کارمه، به خدا گفتم تو قرآن گفتی در راه من پول خرج کن، من پولم همین مقدار. که قیامت نگه به این آیه عمل نکرد. همین مقدار حرفش تموم شد. بعد رو کرد به من گفت تو کی هستی؟ معلوم بود به خاطر بیپولی تلویزیونم ندار، من نمیشناخت. گفت تو کی هستی؟ گفتم من گاره تو، چون لهجت اصفهانی نی. کجایی هستی؟ گفتم تهرون. گفت کی هستی؟ گفتم روضه‌خون حضرت سید الشهدا. گفت اسم دیگه نداری؟ گفتم نه. فامیل؟ نه، همین روضه‌خون سید الشهدا. الله اکبر از مؤمن. گفت اصفهان چی کار میکنی؟ گفتم صبح یه روزه دارم بر خیابون مطهری. دست کرد تو جیبش، 4 بلیت شرکت واحد دارو. گفت بیا با این بلیت، من که نمیتونم پول برای ابی عبدالله برای منبرت بدم، برای روزت بدم. با این بلیت سوار اتوبوس شو، برو به منبرت برس. گفتم چشم. ماشین که داشتیم، من بلیطا رو گرفتم، بعد دادم به یه کسی که با اتوبوس بره، حالا 2 یا 4. اومدیم برای منبر. در آیه دوم پروردگار عالم فرمود باور خدا، باور پیغمبر، جهاد با مال، جهاد با وجود، اینا علامت ورود ایمان در قلب. بعدم یه مهر عرشی و نورانی روی شونه اینا زده. اولائک هم الصادقون، اینا به من و پیغمبرم راست میگن، اونا به من و پیغمبرم دروغ گفتن. دروغگو مردوده، راستگو هم مورد قبوله. خب ایمان به چی؟ فهرستشو دیشب شنیدی. خدا، قیامت، فرشتگان، انبیا، قرآن مجید. ما برای چی ایمان به فرشتگان داشته باشیم؟ به چه درد ما میخوره؟ ایمان به فرشتگان خودش یکی از قوی ترین ترمزای باطنیه. ما حالا نمیتونم همه آیات مربوطه به فرشتگان رو که بخونم، یه دونه آیه میخونم. بندگان من، کلمه ای، کلمه یعنی یک کلمه، از دهنتون در نمیاد مگر این که کنار این کلمه یه فرشته ای برای همه تون گذاشتم به نام رقیب، یعنی مراقب، یعنی مواظب. این کلمه که از دهنتون در میاد میره در پرونده وجود او. او هستش. شما از دنیا میرین، قیامت که وارد میشین به اون رقیب میگم از اول 15 هرچی کلمه از دهن بنده مؤمن من در اومده بیریز رو دایره. اومد این کلمه به کلمه رو حساب میکنه. به اونی که ایمان به قیامت داشت، باور داشت قیامت، و حضرت مجتبی در حال شهادت، من 2-3 دیگه مونده بود امام از دنیا بره، جناده به حضرت گفت اذن، یا ابن رسول الله تا نفستون تموم نشده منو موعظه کنید. امام به اونی که ایمان به معاد داشت فرمود یا جناده استعد لسفرک، تو مسافری یا مقصد سفر آخرت، با برای آخرتت آماده شو، آماده شو، که اگر الان پرده رفت کنار ملک الموت اومد، حالا بهش اجازه داده بودن باید حرف بزنه، به تو هم مهلت داده بودن، ملک الموت بهت گفت که من 5 دقیقه دیگه میخوام ببرم اتون ور، حاضری؟ بهش بگی با کمال میل بری. اینو میگن آمادگی برای مرگ، این سفر آماده باش. سر و کله عزرائیل پیدشه بهش نگی ملک الموت ما 2-3 میلیارد مال ملت رو بالا کشیدیم، 10 میلیارد مال دولت و این ملت رو اختلاس کردیم، 30 سال رشوه گرفتیم تا کار مردم رو بندازیم، 2-3 هزار بار عرق خوردیم، 400-500 بار زنا کردیم، 2-3 میلیاردی نزول گرفتیم، حضرت عالی پشیف ببرید سر جاتون، من همه اینا رو جبران بکنم، بعد بیا جان منی بگی. چنین مهلتی از زمان آدم تا حالا به کسی ندادم، اگه دادن تا فردا شب فکر کنی به منم خبر بدین، به من. من یا آیه از سوره مؤمنون براتون بخونم، خدا داره حال محتضری که ملک الموت میخواد جانش و بیگیره رو تعریف میکنه. رب محتضر داره میگه رب ارجعونی، خدای منو نبر، خدای منو تو راه این سفر ننداز، خدای منو به اول جوونی برگردون، لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک، تا تمام عبادات و خدمت به مردم که ترک کردم و هیچ کاری برای تو و بندگانت نکردم انجام بدم، برم گردون. این یه دعاست، اولش هم با رب شروع شده، رب برجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت. خدا میگه به این محتضر میگم کلا، برگشتنی تو کار نیست، انها کلمتون هو و قائلوها، پشتر تو دیگه نگاه نکن، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش رو تو نگاه کن که بعد این دنیا عالم برزخ درش به روت وا شده، الان وارد برزخ میشی، بعد برزخ هم یوم یبعثون وارد صحرای قیامت میشه. جناده برای این سفر آماده شو، و حسل زادک، جناده اسباب و اساسیه برای جهان بعد با خودت ببر، عبادت خدمت به خلق، ایمان جهاد با مال و نفس، اینا اساس زندگی برای آخرته، قبل حلول عجلک، قبل از این که بلندت کنن این یه لقمه بندازن تو کام مرگ که دیگه هیچ کاری از دستت بر نیاد. ایها الناس، جهان جای تناسانی مرد دانا به جهان داشتن ارزانی عالم و عابد و صوفی همه طفلان رحم، مرد اگر هست به جز عالم ربانی روی اگر چند پری چهره بوم زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی خانه پرگندم و یک جو نفرستاد بگو، غم مرگت چو غم برگ زمستانی نی سعدیان. گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار براید، به سخندانی شنیدی یه تش در برابر زینب کبرام ابی عبدالله قمر بنی هاشم قرار گرفت، فقط لخده خون در اون تش بود، هیچی دیگه نبود. زینب ناله زد، ابی عبدالله ناله زد، قاسم و عبدالله ناله زد. یقیناً این تش با تشت شام ابداً قابل مقایسه نیست. اول صبح مأموران بنی امیه اومدن، خانوما و بچه ها رو ده تا ده تا به یه تناب بستن. دو قسمت بستن، چار پنج رو خانوم با چار پنج رو بچه رو، همه رو به هم بستن. زینب کبرا می فرماید ما پا به پای بچه ها می خواستیم بریم به طرف بارگاه یزید، باید قدم ها رو کوتاه بر می داشتیم که بچه ها راحت را بیان میریختن ما رو میزدن، بچه ها نمیتونستن پا به پای ما را بیان میریختن اونا رو میزدن. همه رو با دست بسته اووردن در مجلس نامحرم، نگذاشتن یه بچه برای رفع خستگی رو زمین بشینه، همه رو سر پا نگردوشتن. یه مرتبه چشم زنها و بچه ها تو تشلوف دو دیدن سر بریده ابی عبدالله روبروی یزید، یزید دست برد به چوب خیزر و خیزرانی که برا لب میزد نیش در بر جگر زینب میزد، دختر 14 ساله ابی عبدالله سکینه تا دید به سر بریده حمله کرد، دستشو از تناب کشید، پوست دست کنده شد ولی نگاه نکرد، اومد روبروی تخت یزید صدا زد یزید بابامون نزد. تا من خوابی که دیشب دیدم برا تعریف کنم، یزید دیشب گوشه خرابه برا بابام خیلی گریه کردم، خسته شدم سرم رو خش گذاشتم رو خاک خوابیدم، خواب دیدم در یه بیابانی گم شدم، داشتم میترسیدم، یه مرتبه دیدم 5 نفر نورانی با هم دارن حرکت میکنن، اما زیر بغل یه نفرشونو گرفتن قدم به قدم میشینه رو زمین ناله میکنه، میگه بنایا قتلو و ما عرفوک و من شرب الماء منعو. دوباره بلندش میکنن راش میبن، دویدم جلو به یه نفر گفتم این آقا کیه؟ چرا اینقدر منقلبه؟ گفتم سکینه جان این جدت پیغمبر اسلام، امشب داره میره دیدن سر بریده ابی عبدالله، یزید اومدم برم پیش جدم، از پشت سر صدای یه خانومی رو شنیدم داره میگه سکینه الیه الیه بیا پیش خودم. برگشتم دیدم یه خانومی داره موهاشو میکنه، مثل ابر بار داره گریه میکنه، یزید
گفتم این خانوم کیه؟ گفتن مادر زهرا. رفتم خودم و تو آبوشش انداختم، گفتم مادر برادرم اصغر و کشتم. مادر فرق علی اکبر و شکاف دار. مادر دو دست عموم و قطع کردم. صدا زد سکینه بیشتر از این قلب من و آتیش نزن. من دارم میرم دیدن سر بریده بابا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد.